بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط وضع این تل بودن بود که روشن شد. بر اساس اشتراط تل بودن یا مقید بودن مانع است، مانعیت غیب، جریان حکم وقف و رهن و ام ولد و بیع غیر ذل خیار در زمان خیار و امثال زارک رو مطرح میکنن که این گونه از اعیان چون تل نیستن معامله رو ناصحیح نیست. به همین مناسبت بحث بیع وقف را در کتاب بیع مطرح کردن. قبل از ورود در مسئله مسوقات وقف که کی بیع وقف جایز است، چند تا فرع را فقها مطرح میکنند که بخشی از اونها رو مرحوم شیخ رضوان الله تحریک درست کرده و 8 فرع را مرحوم آقای نائینی رضوان الله مطرح کردند. از فروع 8 گانه مرحوم آقای نائینی بعضی ها طرحشون شاید ضروری و لازم به نظر نرسید. 4 فرع از این فروع 8 گانه مرحوم آقای نائینی تقریبا نافع تر است و محل ابتلا است و امثال ذالک. یکی از اون فروع 8 گانه که ظاهرا فرع 6 از فروع 8 گانه مرحوم آقای نائینی این بود که اگر در دالان انتقالی یک منفعتی عائد وقف شد، این مال بطن فعلی بطن موجود است یا اعم از سابق و لاحق. بیان ذالک این است که اگر بیع وقف جایز شد در اثر تروب احد المسوقات، یه واحد تجاری یا مسکونی رو فروختن تا به واحد تجاری یا مسکونی دیگه تبدیل کنن، در این اثنا تا تبدیل بشود با این پول متولی یک معامله کرد و سودی بود، چون دید لااقل 6 ماه یا 1 سال باید معطل بشه تا واحد دیگه تهیه کنه. در این اثنا با این پول تجارت کرد و سودی بود. آیا این سود مال بطن لاحق بطن موجود است یا اعم از بطن لاحق و سابق؟ بعضی از منافع است که یقینا مال بطن موجود است، مثل درآمد باغ در امسال، اجاره خانه یا واحد تجاری در امسال. خب اجاره این خانه وقفی یا اجاره واحد تجاری یا میوه باغ امسال مال بطن موجود دیگه، دیگه این نباید نگه داشت برای نسل آینده که. بعضی از درآمد هاست که یقینا توسعه دارد، هم مال بطن موجود است هم مال بطن لاحق، مثل که زمین وقفی قیمتش بالا رفت، خانه وقفی بود، واحد تجاری وقفی بود، قیمتش بالا رفت، با احداث یه خیابان کنار این زمین قیمت این زمین رفت بالا رفت. نمی شود گفت که این مازاد را انسان فقط صرف بطن موجود بکند، برای اینکه قیمت سوقیه به منزله جزء خود این عین موقوف است. مثل این که خود این درخت رشد کرده است، خب نمی شود اون افزایش کمی درخت را انسان مصرف بطن موجود بکنه، این نیست، این درآمد موقوفه نیست، این رشد خود موقوفه است. بعضی از درآمدها یقینا مال بطن موجود و بطن لاحق است. بعضی از درآمدها یقینا مال بطن موجود است. حالا این درآمدی که فرض شده است از کدوم قسمه؟ باید برای خصوص بطن موجود این رو صرف کرد یا اعم از بطن موجود و بطن لاحق است؟ آیا این به منزله درآمد باغ یا به منزله اجاری واحد مسکونی یا تجاری امسال است که مخصوص بسن موجود باشد، یا نظیر قیمت سوقی زمین و رشد کمی درخت و امثال این هاست که مال بطن موجود و بطن لاحق است؟ این که فرمودن فیه وجهان او قولان و قولان، برای همین است که خیلی شفاف و روشن نیست. بعضی ها گفتن که با این پول که تجارت کرد و سودی برد مخصوص بطن الله موجود است، برای اینکه که وضعیت درآمد اوست. بعضی گفتن اهم به ظاهرن این دومی اقوا به نظر می رسد، زیرا این به منزله قیمت سوقی خود عین موقوف است. یه استدراک را مرحومای نائینی دارن که اون استدراک لطیف است و اون این است که یه وقت است که کسی فتوا می دهد وقف کردن ذهب و فضه جایز است، که آدم بتواند یه شمش طلایی را یا چند سکه رو وقف بکند. اگر وقف درهم و دینار جایز بود، تجارت با ذهب نقدین به منزله درآمد اونهاست، منزله درآمد باغ است، مال درآمد هر سال مال بطن موجود در اون سال است. اگر وقف نقدین طلا و نقره به مانند اون جایز باشد، تجارتی که با این پول شد به منزله میوه درخت است امسال، به منزله اجاره واحد تجاری یا مسکونی است در امسال. خب این مال بطن موجوده دیگه. و اگر اجاره نقدین وقف نقدین جایز نباشد، این چون که ظاهر همین خواهد بود، هر گونه درآمدی از راه تجارت به دست بیاید مال بطن موجود و بطن لاحق است. چرا؟ برای اینکه اگر ما گفتیم نقدین را میشه وقف کرد، خب این میشه زمین، مثل زمینه، مثل باغه. تجارتی که با نقدین شده، درآمد تجاری مثل میوه درخت این باغ است در امسال، این مال بطن موجوده. ولی اگه گفتیم وقف این جایز نیست، وقف زمین جایز است، زمین در اثر اینکه چاره جز فروش او نبود فروخته شد، به نقدین تبدیل شد، با این نقدین اگه کسی تجارت کرد مثل آن است که قیمت زمین رفته باشه بالا. بنابراین اگر تجارت روی نقدین بود و خود نقدین وقف بود، این جز درآمد نقدین حساب می شود. اما اگر وقف روی زمین بود و این نقدین بدل زمین بود، این به منزله رشد قیمت سوقی خود زمین است، به منزله رشد کمی خود درخت است، که مال عام از بطن موجود به بطن لاحق است. این هم فرع ششم از فروع هشتگانه مرحوم نائینی. فرع هفتم شد خیلی طرحش لازم نباشد، بشه فرع هشتم. فرع هشتم این است که متولی این کار کیه. البته این مسئله به کتاب وقف برمیگردد، نه کتاب بی. شاید فقها و مرحوم شیخ مثلا در کتاب وقف رو تعرض کرده باشند. سر این که مرحوم شیخ در کتاب بی رو تعرض نکرده است برای اینکه به احکام وقف برمیگردد. اون فرع هشتم اینه. بی وقف در بعض موارد جایزه. عاقد کیه؟ بایه کیه؟ کی حق فروش دارد؟ این واحد تجاری یا واحد مسکونی متولی داشت. الان در اثر توسعه شهر باید تخریب بشود و عوض داده بشود. کی طرف معامله است؟ کی باید این خانه وقفی را یا واحد تجاری وقفی را یا این باغ وقفی را بفروشد و تبدیل کند؟ آیا متولی منصوب من قبل الواقف مسئول این کار است یا حاکم شهر؟ وجهان و قولان مرامای ناینی تقویت میکنن که حاکم شر باید دخالت کند، منتها احتیاط میکنن که متولی دخالت کند و از حاکم شر اجازه بگیرد. خلاصه این دو وجه اینه. اونا که میگن باید متولی دخالت کند، میگن به این که این خانه وقفه، این واحد تجاری وقفه، یا این زمین وقفه، هر گونه تصرفی در وقف باید به اذن متولی باشد، چون واقف برای این عین موقوفه متولی نصب کرده، تعیین کرده. و الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، همون طوری که مصرف وقف را مشخص میکند، موقوف علیه را مشخص میکند، کیفیت صرف را مشخص میکند، کیفیت تصرف متولی را مشخص میکند. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، اگر چونچه اهل الوقف که واقف است برای این زمین وقفی متولی معین کرده، حالا این زمین در شرایطی است که حتما باید فروخته بشه، تبدیل بشه به زمین دیگر، یا این واحد مسکونی یا واحد تجاری، چون الوقوفو علی حسب ما یوقفها اهلها، همونطوری که تعیین موقوفون علیه بر اساس نظر واقف باید باشه، صرف به مقدار صرف به کیفیت صرف بر اساس تعیین واقف است، مسئول تغییر و تبدیل هم همان است که واقف معین کرده. این خلاصه وجه اول و نظر اول. اما وجه دوم که مسئول این کار حاکم شرع است نه متولی، می فرمان که اینا تخصصا از حوزه وقف خارج است. چرا؟ برای اینکه واقف عینی را وقف کرده، هر گونه تصرفی در عین باید به زیر نظر متولی باشه. درست، تحصیل منفعت، توزیع منفعت، کیفیت صرف، همه در زیر نظر اختیار متولی است. درست، اما اون جایی که این وقف میخواد از وقفیت بیرون بیاد، خروجی وقف است نه ورودی وقف. شما که وقف رو نه این فروشید، حالا بنا شد که این فروخته بشه، چون وقف حیثیتش انه لا یباع و لا یوهب است. حالا دو تا نظر بود، یکی این که به صرف جواز بی از وقفیت بیرون میره، که برام صاحب جواهر اینا ناظر بودن، یا به صرف جواز بی از وقفیت بیرون نمیره، با خود بی همزمان با بی از وقفیت بیرون میره، کما ذهب الیه شیخ رضوان الله علیه. بالاخره با این بی از حوزه وقفیت بیرون رفته. وقتی با بی از حوزه وقفیت بیرون رفته، دیگه الوقوف و اهل حسب ما یوقف و اهلا شاملش نمیشه، متولی دخالت ندارد. این جزء امور حسبیه است، کاریست که باید بشه. یک، مسئول نداره. دو، در این کارهای زمین مونده که مسئول ندارد، حاکم شهر مسئول است. سه، این رو مرحوم آینانی میخواد تقویت کند، منتها در پایان احتیاط هم میکنه. خب، این خلاصه دو وجه و نظر این دو وجه. در تقویت نظر دوم گفتن به این که اون چه که محور اصلی وقف است خود عینه، خود عین که در از حوزه وقف بیرون میره، مالیتی که متقومه به این وقف است تابع این است، تحت انشاء وقف واقف نیامده. اصلا واقف شاید توجه به این کار نداشته، این گفته این زمین وقف است الا ان یرسل الله الارزه و من علیها، نظرش همین بود. حبس معید، حبس مخلد، وقف مخلد، حبس معید که در وقف نامه می‌نویسن همینه. اون چه محور اصلی نظر واقف بود، ابدیت این کار بود. اصلا اون نسبت به این که این حادثه پیش میاد، شرط توسعه پیدا میکنه، خیابان باید اونجا عبور بکنه، اون نظر نداشت، در ذهنش نبود. وقتی در ذهنش نبود، تحت انشای وقف هم نیست. وقتی تحت انشای وقف نبود، الوقوف و احلا حسای ما یوقف و احلا ها نمیگیره. اینها وجه دوم رو تقویت میکنه. لکن ولذی ینبغی ان یقال این است که در این گونه از موارد چه تصریح بشه چه ارتکاز، حکمش یکیست. ارتکاز همان است که تو بحث های نیت کم و بیش مطرح میکنن که اگر یه شخص روزدار رو بگن در چه حالتی، با او آب تعارف کنن، میگه من روزه دارم. همین لازم نیست در شب به صورت شفاف و روشن بگوید من روزه میگیرم از بامداد تا شامگاه با ترک مفترات قربت الله. همین که سحر فرد میداند که فردا باید روزه گرفت و قصد خلاف نکرد و در صدد امتثال امر مولا بود، کافی است که اگر از او بپرسن که در چه حالتی، میگه من روزه دارم. همین کافی است، همین نیت ارتکازی کافی است. در انشائیات هم به شرح زن همین مقدار کافی است. و اون این است که گرچه این آقا در تحریر اون وقف نامه می نویسد وقف مؤبد و حبس مخلد، در ذیلش هم می گوید الی ان یرث الله الارض و من علیها، ولی اگر همون زمان ازش بپرسن که اگه یه وقتی شهر نیازی به توسعه پیدا کرد، خواستن خیابونها رو توسعه بدن یا ضرورت ایجاب کرد که این واحد تجاری یا مسکونی رو تخریب کنن جای دیگه بسازن، نظر چیه؟ خب میگه هرچی که متولی و وقت تصمیم گرفته دیگه. این چنین نیست که بگوید تا اون وقت رو من وقف کردم بقیه رو رها کردم، تا شما بگوید این کاری زمین مونده بی صاحب به حاکم شهر باید متعالت بکنند. این نیست. در ارتکاز هر واقفی این است که خب اگر یه وقتی ضرورتی بر تبدیل قائم پیدا شد، خب همین متولی مصلحت اندیشی میکنه، کارشناسی میکنه، با کارشناس ها مشورت میکنه، تبدیل میکنه. این در درون فطرت هر واقفی هست، همین مقدارم کافی است. همین که در ارتکاز او هست، به همین مقدارم تحت انشای وقف هست. بنابراین دلیل نداره که ما بگیم که حاکم شهر دخالت میکنه. نشان این کار غرایز و ارتکازات و غلاست. حالا اگر خواستن یک خانه وقفی رو همه مسئولین شهر تصمیم گرفتن که خانه وقفی رو اینجا برای شهروندان زیانبار است، ترافیک ایجاد میکند، ترافیک سنگین یعنی ایجاد میکند و باعث تصادف هست، تلفات هست، استهلاک هست، چاره جز این نیست که ما این خونه را تخریب بکنیم، جای دیگه کنیم. از کی میرم میخرم؟ این از حاکم شهر میخرم یا سعی متولی میخرم؟ با حاکم شهر گفتگو میکنن یا با متولی؟ اگر متولی شکایت کند، آیا دستگاه قضایی میپذیر یا نمیپذیره؟ این ارتکاز و غلاس دیگر. این ارتکاز و اغلا بقاءن نشون میدهد که ارتکاز و اغلا حدوثن هم همینه، یعنی در حین وقف کردن اونچه که مرتکز در اذهان همه واقفان است این است که اندر ضروره متولی وقت کارشناسی میکنه، اقدام میکنه. این چنین نیست که واقف بگوید من تا این سرپاس بر او متولی قرار میدم، بعد وقتی خواستن تبدیل بکنن دیگه متولی دخالت نکنن. این طور نیست. و این که گفتید مالیت تبع آن است، مالیتم ارتکازی به تبع آن است و در همه موارد هم همین طوره. مشکل مهریه با همین حل میشه، مشکل اعلی القیام هم با همین حل میشه. چرا در مهریه الان نظر نهایی این است که اگر کسی یه وقت از یک زمینی رو مهر زن قرار میدن، خب این رو قرار دادن، زمین در طول تاریخ قیمتش هم عوض میشه، هر وقت عوض میشه، وقتی هم که الحمدلله خواستن زمین رو مهریه رو اعطا کنن همون زمین رو میدن. یه وقت از یه پولی رو مهریه قرار میدن. این پول گرچه یک نام خاص دارد، مثلا 10 تومان است یا 100 تومان هست، ولی یه مالیتی دارد که قدرت خرید عهده‌دار تعیین اون مالیت است. 50 سال قبل که با 100 تومان می توانستن یه مقدار زمین تهیه کنن یا چقدر طلا تهیه کنن یا چقدر گوسفند تهیه کنن، اون 100 تومانی که مهریه این زن بود در 50 سال قبل، برابر اون مالیت همکنون مهریه این زن است، نه که اون 100 تومانی. قصب هم همینطوره. اگر کسی 100 تومان در 10 سال قبل یا 2 سال قبل قصب کرده است، ید گذاشته روی اون، این ید گذاشته روی این پول، روی بدنه این 100 تومان، و دست گذاشته روی مالیت و قدرت خرید این 100 تومان، این علالیده ما اخذت حتی تعدی، میگوید که بعد از 10 سال یا بعد از 2 سال که داری این 100 تومان رو میدی، باید مالیت 100 تومان رو بدی، نه این 100 تومانی. اون وقتی که غصب کردی، سرقت کردی، سرقت کرده است، غصب کرده است، با این 100 تومان ممکن بود آدم یه فرش تهیه کنه. الان کماکان اون مالیت تحت ید غاصب است، نه اون جرم مال و بدنه مال که الان ارزش چندانی ندارد. قرض الحسنه حالا گاهی به سعه و زیغ خود شخص است، تعیین میکنه که به چه دلت کنند، اما علل ید میگد که رو هر دو دست داشتی. چون قرض الحسنه به عهده خود این طرفین است، ممکن است شواهدی باشد که خود این مال رو بعد برگردونی. این خسارت تأخیر در تعدیه اینه. اگه کسی بدهکار بود و نداد و عمدن تأخیر انداخت، او رو در اون زمینه میگن شاید حق هم اونها باشه، برای اینکه اجاره مغازه رو نداد عمدن، 2 سال گذشت، حالا میخواد همون مبلغی که مال 2 سال قبل بود بده. خب این مال دارد، یه مالیت دارد. چرا مرحوم آخوند، امثال مرحوم آخوند در مسئله القاصب و یؤخذ و به اشق الاحوال فتوا میدن که اهل القیم رو باید بپردازه؟ مگر قاصب اهل القیم رو غصب کرده یا نه؟ وقتی دست گذاشته روی این مال، این گوسفند رو غصب کرده، دست غصبی قاصب روی این عین است. این گوسفند در طی یک سال یه فراز و نشیبی داشت، اون روزی که اعلى القیم برای این گوسفند مشخص شده بود، اون روز هم تحت غصب ید غاصبه بود. خب اون هم ضامنه دیگه، اونم مال این است. اگر اعلى القیم را ما تصویر کردیم که دید فقها در مسئله غصب فتوا دادن، پس می شود گفت که مالیت هم تحت ید قرار می گیره. اگه مالیت تهدید قرار گرفت، خب باید ضامن باشه دیگه. غرض آن است که عنوان مال و جرم مال معیار نیست، مالیت معیار است. وقتی مالیت معیار بود، این چنین نیست که کسی بگوید که مالیت امر طبعی است و تحت انشاء وقف واقف نمیاد و از حوزه تولیت متولی خارج است و باید به عهده حاکم شهر سپرد که مرحوم آقای نائینی میخواد این رو تقویت کند. خیر، مالیت به تبع عین مال تحت انشاء وقف واقف است، نشانش همین غرایز اوغلاست. خب شما در همه مواردی که بیع وقف رو میگه جایز است، از کی میخرید؟ و اگر چون که این واحد تجاری یا مسکونی رو فروختن، خواستن یه واحد تجاری یا مسکونی دیگر بخرن، به نام کی امضا میکنید؟ کی باید امضا بکنه؟ خریدار کیه؟ اون خانه مسکونی دوم رو که میخرد، خریدار کیه؟ کی باید امضا بکنه؟ خب همین متولی دیگه. معلوم بشود که مالیت در حکم اصل مال است، بدنه مال است، و در همه موارد متولی مسئول این کار است. نه، احتیاط از این طرف است. مرمای ناینی احتیاط کرده که ظاهرا احتیاطشون بعد از فتواست. این اگر اقوا نباشد جز احتیاطهای لایترک است، یه احتیاط وجوبی است، یعنی حاکم شر دخالت نکند، متولی دخالت بکند و البته از حاکم شر اجازه بگیرد، نه اینکه متولی همه کاره باشد احتیاطاً به حاکم شر همه کاره باشد، احتیاطاً یه مشورتی هم با متولی بکند یا با متولی در میون بذارد و مانند. گویا مرحوم آیین رضوان الله علیه هم مائل به همین تقویتن که متولی دخالت بکند با استیزانه از حاکم شهر. این رو احتیاط استحبابی نیست، این احتیاط وجوبی است. تفاوت با مرحوم آیین همینه. خب اینم فرع هشتم بود از فروع هشتگانه مرحوم آیین رضوان الله علیه. حالا فرعی را که خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کرده چیه؟ فروع فراوان است که هشت تا فرع رو مرحوم آیین‌نانی ذکر کرده که اونا تو مکاسب نیست. یه فرعی رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه خودشو مطرح کردن قبل از ورود به بحث مسبقات بیع وقف. به اون این است که اگر کسی وقف رو تلف کرد مسئولش کیه؟ آیا ضامن هست یا نه؟ اگر ضامن هست، این متلف ضامن هست، باید پول رو به کی بده؟ به متولی بده یا غیر متولی؟ چون وقف چند قسم است، بعض اقسامش نظیر اموال شخصی هم متولی داره، مسئول داره و هم زمان آور است. نظیر اینکه رغبات وقف رو کسی وقف کرد، درختان وقف رو برید، خانه وقفی، خانه که جز رغبات وقف بود که درآمدش رو وقف مدرسه یا درمانگاه یا مسجد کرده بودن، این خانه رو غصب کرد، این واحد تجاری رو غصب کرد یا این باغ غصب کرد یا تلف کرد، در اینجا حکمش روشنه. برای اینکه باغ، واحد تجاری، واحد مسکونی درآمد داره، مشمول علل یده ما اخذت حتی تعدی، هم سرپرست هم دارد، باید که قیمت مثل را یا مثل را یا این را، چون زمان زمان یده است، اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت، به مسئولش که متولیست بپردازه. چه این که ابزار مسجد را یک کسی وقف کرد را همینطور است، یعنی فرش مسجد را، برق مسجد را، تلفن مسجد را، اینا که جزء متفرعات متعلق مسجد است، قصد شد همینطور. اما اگر چه مسجدی را یا مشهدی را یا به تعبیر این آیون مدرسه به حسینیه ای را، در حالی که مدرسه به حسینیه از سنخ مسجد نیست، در جریان مسجد فک ملک هست، ولی مدرسه و حسینیه فک ملک نیست، اون از سنخ تحبیس اصل و تسبیل ثمره است. جایی که بالاخره فک ملک بود، این گونه از موارد را تخریب کرد، آیا ضامن است یا نه؟ در این که معصیت کرد اگر عمدی باشد که خب بر حرفی درش نیست. حالا اگر آب بست در اثر رانش یا ریزش زمین، این زمین از بین رفت. اگر عمدی بود که معصیت کرد، اگر اشتباه بود که رفع امتی تست و معصیت نیست، ولی زمان هست یا نه، شخص ضامن است یا نه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود وجهان و مائل است به این سمت که زمانی در کار نیست. چرا؟ اونایی که میگن این شخص ضامن است، میگن علی الید ما اخذت حتی تعدی، من اتلف مال الغیر فهو ازده زامن، این علل ید ما اخذت حتی تعدی، یا من اتلف مال الغیر فهو له زامن، جز قواعد مستاده است، برخلاف من استولا علا شئن فهو له، اون قاعده ید که ید اماره ملکیت است او منصوصه، اما اینها جز مستاده از نصوص است، یه همچه روایتی من اطلف مال الغیر فهو له ضامن و امثال ذلک نیست. این از نصوص استفاده شده. اما برخلافیت که اماره ملکیت است، اون تو اون روایت معتبر آمده من استولا علی شیء منه فهو له. ولی خب قاعده علالیت که مستاد از نصوص است معتبر است و زمان. و چه اول این است که این مسلف زامن است رو قاعده ایت. و چه دوم این است که در هر زمانی باید ما ببینیم که اونجا محور زمان وجود دارد یا نه. یک، این حتی تعدی به کی بپردازه. دو، اگر در جریان مسجد و امثال مسجد چیزی تحت زمان نبود، یک، کسی هم نبود که آدم تحویلش بده، دو، خب علالید معاخذت شامل نمیشه سن. مسجد درآمدی ندارد، منفعتی ندارد که تا کسی تحت زمان باشه. مگه مسجد میشه اجاره داد؟ این فضا درآمدی ندارد، این فک ملک است، جز عبادت کار دیگه ازش داره. تدریس است و بحث است و پژوهش است و عبادت است و دعا است و مناجات. اینا مسجد که نمیشه اجاره داد که، مسجد که نمیشه انبار کرد که. اگر درآمدی ندارد، اگر منفعتی ندارد، اون مسلف چی رو ضامن باشه؟ چی رو تلف کرده؟ من اتلف مال الغیر، این که مال رو تلف نکرده که. حکم تکلیفیش که اسیان است محفوظه، اما حکم وضعیش که زمان باشد، این مال رو تلف نکرده که، نه این نه منفع، چیز رو تلف نکرده. وقتی چیز رو تلف نکرده، من اتلف مال الغیر شاملش نمیشه. یا علل ید ما اخذ، این چیز رو نگرفته که، این نه این را گرفته نه منفعت، این منفعت نداشت تا این بگیره. آزا اولا. ثانیا قاعده علالیت میگوید شما این منفعت را ضامنید، باید بپردازید به صاحبش. صاحب مسجد کیه؟ در مواردی دیگر که زمینی را وقف کردن، خانه را وقف یک مرکزی کردن، این درآمد دارد، درآمدش مال فرون بیمارستان یا فرون مدرسه یا فرون مسجد یا فرون حسینیه است یا برای راه مسلمان است، این جهتش مشخصه. اما درآمد مسجد مال کیه؟ به کی میخواد بپردازید؟ حالا این شخص میخواد ادا کند، حتی تعدی به کی؟ چون این دو جهت به عنوان اشکال مطرح شد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود ول اول اولا، یعنی اصلا ضامن تحت زمان نیست. معصیت سر جاش محفوظه، اگه کسی مسجد رو خراب کرد زمان نیست. این هم سخنی است ناصواب، برای اینکه در جریان در کتاب اجاره ملاحظه فرمودید خود این شخص حر، این عب نیست تا درآمد داشته باشه. یه وقت است که شما قاصب، این آدم ربا، این شخص حر را گرفته چند روز وادار کرد به کار، منافعی را از او استیفا کرد. این چون اجرت مسمانیست باید اجرت المثل بپردازه. این میشه علالیت، این میشه من اتلف و مانند و منافع مستفاد. یه وقتی یه آدم روای کسی رو گرفته یه هفته نگه داشته، اینجا هم حق اینه که منافعش ضامنه، گرچه بعضی ها فتوا به عدم زمان دادن. این شخص بالاخره یا کارمند بود یا کاسب بود، میتونست کار بکنه. این تفویت منفعت است نه در عقلا، این میتونه خسارت طلب بکنه. شما یه هفته منو نگه داشتی بود خسارت هم بردازی. من روزانه این مقدار درآمد داشتم، میتونستم کار بکنم، به شما نذاشتی، میتونه خسارت بگیره. پس منفعت بالفعل، منفعت داشتن معیار نیست. درست است که مسجد فک ملک است و منزله اتق رقبه است، آزاد کردن است، اما این چی نیست که آزاد منفعت نداشته باشد در اولا به ای نحو امکان. ممکن است کسی بالفعل مالک منفعت نباشد، اما اگر کسی او رو ربود خسارتی بر او تحمیل کرد، ضامن اون خسارت است. اما اینکه گفتید به کی بدن؟ به مسجد میدن. در مالکیت گاهی شخصیت حقیقی است، گاهی شخصیت حقوقی، گاهی عنوان و جهت است. مثلا یه مالی را وقف قبرستان میکنن، قبرستان یه جهتی است که مالک درآمد میشود، یعنی درآمد این باغ را باید صرف مرمت قبرستان بکنن، قبری سازی بکنن، قبرهای ویرانه را اصلاح بکنن و مانند اون. در مالکیت که امر اعتباری است، لازم نیست شخص حقیقی مالک باشه، شخص حقوقی مالک میشه، جهت مالک میشه، عنوان مالک میشه و مانند اون. عنوان مسجدیت مالک است، عنوان حسینی بودن مالک است و مانند اون. غرایز عقلا هم همین رو تایید میکنن. الان یه مسجدی را که خواستن در اثر تعریض خیابان خراب بکنن، هم به این فکر بودن که بدل این چیه، در همین شهر همین کار کردن دیگه. ضرورت ایجاب کرد برای حفظ جان مردم که این قسمتی که بدون پروانه مسجد ساختن یا کارشناسی نشده مسجد ساختن، این مسجد تخریب بشه، جای دیگه مسجد ساخته بشه. غرایز عقلا هم این است که این نمیشه رایگان تلف کرد. بنابراین در این گونه از موارد، اگر چونچه متلفی این رو تلف کرده است یا با توافق قبلی است که میشه زمان معاوضه، یا اگر قاسبانه تلف کرده است میشه زمان ید و باید که مثل اینها بپردازه. این فرق است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن و اون وقتی اول رو تقویت کردن که ناسواب است. حق این است که این شخص ضامن است، هم باید که بررسی کارشناسی بشه، هم به جهت مسجدیت تقویت بشه. حالا تا برسیم به مسابقات بی الحمد لله رب العالمین.